بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دومین استثناء از موارد حرمت نظر به اجنبیه بود و دومین استثناء عبارت بود از نگاه به زنان ذمیه و کافره. دومین دلیلی که برای جواز نظر مورد استدلال قرار گرفته بود روایت عباد بن صحیب بود. در روایت عباد بن صحیب چند مبحث تا به حال انجام شد. مبحث اول امور مربوط به سند روایت بود که ملاحظه کردید. مبحث دوم اختلاف نسخه های این روایت بود در کافی من لا یحزر و علل الشرایع که قریب 10 اختلاف نسخه در این 2-3 کتاب و نقل وجود داشت که ملاحظه فرمودید و گرچه برخی از اون موارد میتوانست در احکام تأثیر بگذاره، اما حداقل بنابر نوعی از تبیین و توجیه ما تأثیر زیادی این اختلاف نسخه ها نداشت، لااقل بنابر بعضی از وجوه احتمالات. پس اولا بحث سندی و ثانیا حدود 10 اختلاف نسخه‌ای که در جای جای این روایت در این 3 کتاب شریف وجود داشت بررسی شد. رسیدیم به مبحث سوم در روایت عباد بن صهیب. مبحث سوم تعلیلی بود که در هر 3 روایت وارد شده بود. البته تعلیل هم مشمول اختلاف نسخه بود، اما نهایتاً میتوان گفت که در همه تعلیل یا به منزلت تعلیل وجود داره. در نقل مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه آمده بود که عباد بن صهیب میگوید که امام صادق فرمودن لا بأس به نظر الى رؤوس اهل تهامه و الاعراب و اهل سواد و العلوج، می شود به سر اینها نگاه کرد. انهم اذا نهو لا ينتهون. اینجا لام نداره، ادات تعلیل نداره، ولی جا جای تعلیله. در روایت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه دارد که لا بأس به نظر الى شعور نساء اهل تهامه بل اعراب و اهل البوادی من اهل الذمه والعلوج لانهن اذا نهین لا ينتهین. اینجا ادات تعلیل داره، میفرماد لانهن اذا نهین لا ينتهین. در روایت دیگر مرحوم صدوق در علل الشرایع اونجا هم لانهن داره. فقط در کتاب کافی ادات تعلیل نیست، ولی نیازی به اون نیست. همین که در جایگاهی این جمله قرار گرفته که عرف از اون برداشت تعلیل میکنه، مثل اینکه بگه لا تشرب الخمر انه مسکران، یا بگوید لانه مسکر. اینها از عرفی فرقی نمیکنه. از ضمیر هم که گفتیم تفاوتی که داره به خاطر یک بحث لفظیه. اونجا چون اهل آمده گفته لأنهم اذا نهوا لا ينتهون، در اونجاها به مناسبت خود زنها آمده که لأنهن اذا نهین لا ينتهین. اینا حالا الامر فی التذکیر و تأنیس سهل، ولی خب طبعا در هر دو مقصود همون زنهایی هستن که اگر نهی بشوند فرمان نمیبرند. بنابراین مبحث سوم این تعلیله که ببینیم چه جایگاهی داره، چه دائره و شعاع مفهومی دارد. در تعلیل اولین نکته ای که اون روز عرض کردیم این بود که اصل در جمله هایی از این قبیل که با ادات تعلیل در روایت وارد شدند یا اینکه در جای تعلیل قرار دارند و به منزله تعلیلند، در دوران امر بین این که حکمتند یا علت، اصل این است که علتند. حکمت و علت تفاوتهاش را بارها سابق گفتیم، از نظر مفهومی و از نظر تأثیر اینها در حکم هم گفتیم که در علت العلت و تعمم و تضیق تقریبا مورد وفاق هست، گرچه در بعضی تفاصیلش یک نظرات متفاوتی هست. در نقطه مقابل حکمت ها معمم و مضیق نیستند بنابر نظر مشهور، منتها نظریاتی پیدا شده در این دوره‌های متأخر مبنی بر اینکه حکمت‌ها هم فی الجمله در حکم تأثیر دارند، که به نظر می‌آمد و به احتمال می‌دادیم که همین طور باشه و حضرت آقای شبیری زنجانی هم نظری داشتند، حالا با تفاوتی که داشت این تأثیر فی الجمله حکمت مورد قبول بود و ایشون از مرحوم آقای داماد هم متأثر بودن و نقل کرده. بنده البته چیزی سابق به ذهن خودم می آمد، اینا را ارتباطی نداشتم، ملاحظه نکرده بودم، بعدها دیدم که با اون یک نوع نسبتی داره اون احتمالی که ما می دادیم. ولی در هر حال چه حکمت بی تأثیر مطلق در حکم باشه چه یک تأثیر فی الجمله بگذارد، قطعا با علت متفاوته. العلت تعمم و تضیق، ولی در حکمت به این تأثیر واضح نیست. هر جا که تردید بکنیم که این جمله علت است یا حکمت، اصل اینه که علته. ظهور خطاب که علیته، این اصل درست میکنه الا ما خرجه به دلیل. از این جهت این جمله هم را ما با قرارمون بگذاریم برای این که داره علتی را بیان میکنه. بله، حالا اکثریت اگر به شکلی باشه که علت در حد نادر قرار بگیره، بعید نیست که اون اکثریت یه قرینیت عامه‌ای داشته باشه، ولی اگر در حد ندرت قرار نگیره دلیل نمیشه اکثرا اینجور بودنش.
بعد کلام مخاطب گوینده رو با هم ببر علیت بودن برای همان گونه که علیت دایی و قلایی داره که بر زبان میگم که داری بشه حکمت هم داره.
بله نه، بله نه، وجهش اینه که ظاهر کلام اینه که خطاب با این پیوستگی داره. نه، اون پیوستگی تام نیست. اطلاق تعلیل در حکمت هم تعلیله، درسته، اینکه هر دو قسمی از تعلیل معنای عام من. در واقع ما تعلیل معنای عام را تقسیم میکنیم به تعلیل معنای خاص و حکمت. علتش هم اینه که در حکمت هم نوعی معلل سازی حکم هست، اونتا معلل سازی در تعلیل به معنای خاص و حکمت این تفاوت داره که در تعلیل به معنای خاص معلل سازی علی وجه الاطلاقه، ولی در معلل سازی در حکمت تعلیل علی نحو تقییده. ولذا میگیم که ادات یا ظهور کلام در تعلیل وقتی که به دست ما رسید دو حالت داره، یکی تعلیل علی وجه مطلق، یکی تعلیل به نحو مقید و فی الجمله. اصالت الاطلاق میگه این تعلیله و اون علت معنای خاص رو تعیین میکنه، شبیه این که اصالت الاطلاق میگه که این عینیه، این تعیینیه. اینجا هم این خطابی که آمده قطعا همه قبول داریم که مفاد آن این است که مسکریت نقشی دارد در حکمه، اما اینکه این نقش به نحو فل جمله و با اعمال نظر مولا و پیش خود او انجام میشه، نه بل جمله که بدیم دست مکلف خودش اجرا بکنه، یا اینکه نه این تعلیل به نحو مطلقه که میشه همون تعلیل معنای خاص. ظهور خطاب اولا به ذات تعلیل به نحو مطلقه، یعنی داره به شما میگه، به مکلف میگه که اینه وجه کار من، اینه و همینه، غیر از همین به نحو مطلق مؤثره، این میشه تعلیل معنای خاص. اون که فرمودید که استعمال علل در حکم، همونطور که در علل و شرایع مرحوم صدوق ملاحظه کردید فراوان است، اگر به شکلی باشه که این فراوانی در مقابل النادر و کالمعدوم باشه، بله یه قرینیت عامه شد داشته باشه، ولی در این حد نیست و از این جهت نمیتونه این قرینه باشه. اون چی که قرینه میشه اون مناسبات حکم موضوع و اون سیاق و ویژگی های خود اون معلل و به هست که تأثیر میگذاره. در همین جا اگر ما رفتیم جلو دیدیم اصلا جور در نمیاد تعلیل با مذاق شرع، با مناسبات حکم موضوع، با مقاصد، رفتیم جلو دیدیم این علیت سازگار نیست با این جمله، اون وقت اونجا میگه این حکمته. بنابراین این قرینه اکثریت کاربرد حکمت چون در نقطه مقابلش در حد نادر و کالمعدوم نیست، قرینه عامه‌ای نمیشود. از این جهته که حمل جمله های تعلیل بر حکمت ها نیاز به قرائن داخلی داره، موردی داره، با اون قرائن هم عمدتا مناسبات حکم موضوع و مذاق شرع و چیزهایی از این قبیله. گاهی هم البته ممکنه قرائن لفظی باشه، با قرائن حالیه یا لفظیه خاصه میتوان تعلیلی را از علیت مطلقه منصرف کرد به علیت مقیده که همون عبارت هست از حکمت. حکمت همون علیت مقیده و مشروطه است. چرا؟ نه معونه میخواد، نه بعد از این که ادات تعلیل آمد دیگه، یعنی علته
با وجود ادات تعلیل.
بله با این که ادات تعلیل اگر بود، حالا ادات تعلیل به نحو لفظی یا انصراف خطاب، یعنی خطاب ظهورش اینه که این تعلیله، این که بود این همون امر، حمل امر در تردید بین عینیت و کفایت بر عینیت، میگیم این امر که آمد حالا به نحو اطلاقه، به هر یک امر که آمد و انحلالم که پیدا کرد، برای هر کسی به نحو مطلق داره میگه این کارو بکن. این که بگیم شما این کارو انجام بده در صورتی که دیگری انجام نده، این قید میخواد، قید که نباشه مطلق حمله بر عینیت میشه. حالا این تقریر مشهوره، چه سه چهار تقریر داره، تقریر مشهورش اینه، شبیه اون در این تعلیل هم هست. وقتی که خطاب گفت لا تشرب الخمر لانه مسکر، این ظاهرش اینه که مسکریت علیت داره، این علیت آیا مطلقه است یا مقیده، اطلاق میگه مطلقه است و این میشه همون تعلیل. بله اون قرینه میخواد. اون تا حالا اون بحث انحصار و ناشه کمی نکات بیشتری داره که دیگه در جای خودش. این مطلب اول در این جهت و مبحث سوم به عنوان مقدمه بود که آقا این اصل اینه که این تعلیل باشه، با این مبنا با روایت رو تفصیل کنیم بریم جلو ببینیم به مشکلی بر میخوریم یا نمیخوریم. اگر مشکلی بر نخوردیم این نداره. همینجا ممکنه کسی بگه این ظهور اطلاقی این اصلا با مذاق شرع سازگار نیست، برای زباد بگید این حکمته. حالا این میریم جلو ببینیم میشه نمیشه.
با وجود
اینکه
نیاز به اصل نیست،
ولی خب تعلیل در حکمت هم تعلیتی وجود داره، اون تعلیت به نحو جزء العله است. در حکمت هم به نحو جزء العله دخالت داره و به دلیل اینکه جزء العله است نمیشه تعمیم و تضییق بده. اگر بخوای بگی این تمام العله است، اطلاق چیزی میخواید، به لفظ تمام نیست، ظهور لفظی نیاز به انضمام یک ظهور اطلاقی داره. پس اصالت العلیه در دوران ام بین علیت و حکمت این مبتنی است بر دو ظهور، یه ظهور لفظی که اصل علیت را افاده میکنه، یه ظهور اطلاقی که علیت به نحو مطلقه را اثبات میکنه. این یک بحث بود که بر اساس اون ما علل اصول باید بگیم انهم اذا نهو لا ینتهون یک علته و حکم دائر مدار اونه. اون وقت در واقع اینا همه میشه مصداق، مثال برای این قاعده. امام قاعده‌ای که میخوان بگن اینه که لا بأس بالنذر الى رؤوس النساء التي اذا نهين لا ينتهين، این میشه قاعده. مثل لا تشرب الخمر لانه مسکر که میشه لا تشرب المسکر، اون علت میشه موضوع اصلی و مصادیقی که اینجا مورد اشاره قرار گرفته همه میشه مثال ها. بسیار خوب، حالا با این مقدمه و مبحث مقدماتی ببینیم که این علت که به این صورت آمده اذا نهو لا ینتهون اصلا معنیش چیه؟ و یا میتوانیم به یه معنای روشنی در این برسیم و همون را مبنا قرار بدیم یا اینکه نه با موانعی مواجهه؟ حالا قبل از این که به شواهد و قرائن اونها برسیم، من احتمالات این جمله رو عرض میکنم. این جمله مفادش اینه که زنانی هستند که حتی اگر بهشون تفهیم بکنیم و بگوییم که این کار خوب نیست و این کار نکن، اونا فرمان نمیبرند، منتهی به نهی ما نمیشوند، مرتدع به ردع ما نمیشوند، از نهی و پرهیز دادن فرمانبری نمیکنند. این مفهوم جمله است. زنهایی که در مقام نهی آنها از پوشش فرمان نمیبرند. اون چی که از این تعلیل برمیاد اینه که نهی و عدم انتهام نهی از ناهی است غیر زن، و اونی که خطاب این نهی به او متوجهه و او توجه نمی کنه و منتهی به اون نهی نمی شود اون زنه. مناسبات حکم موضوع روشن میکنه که منهی در اینجا همون ستره. زنهایی که اگر منع بشوند از کشف و عدم ستر قبول نمی کنند، امر به ستر بشوند یا نهی از کشف و عدم ستر بشوند تأثیری نمیگذاره، او کار خودشو میکنه. پس علت این میشه که زنهایی که نهی از کشف را فرمان نمیبرند. نگاه به رؤوس و شعور زنهایی که نهی از کشف مو و سر در اونها اثر نمیگذاره و فرمان نمیبره. پس این نهی همون نهی از کشفه و ویژگیش هم اینه که او منتهی به این نهی نمیشه، مرتدع به این ردع نمیشه، منزجر به این زجر نمیشه، این نهی را و بازداشتن را فرمان نمیبره. حالا با این مقدمه، احتمالاتی که اینجا متصوره با قطع نظر از قرائن داخلی روایت اشاره میکنیم، در اینجا 6-7 احتمال وجود داره چجوره که این خانم به نهی از کشف یا امر به ستر اعتنا نمیکنه. این چند دلیل میتونه داشته باشه که میشه احتمالات. احتمال اول اینه که عدم انتها و فرمان بردن این زن یا فرمان نابری این زن ناشی از کمبود عقلی و معرفتی است، اصلا عقلش نمیکشه. چون این مباحث نیاز به قوه عاقله و عقل عملی داره، باید بفهمه اصلا در پایه اولیه او مشکل داره، عقل او کار نمیکنه. این احتمال اوله، عدم انتها به خاطر فعال نبودن دستگاه فاهمه و عاقله اوست. این فروزی داره، یکی اینه که جنونه و همون مفهوم عرفیش دیوانه است. دیوانه فرمان نمیبره و فرمان نابری او به دلیل اینه که اصلا نمیفهمه، نمیتونه اون مسائلی که در آدم هوشیار با عقل عملی فهمیده میشه بفهمه، اصلا نمیفهمه. این البته حالا انواعی داره دیگه، این عدم فهم لازم برای فرمان بردن انواعی داره، جنون اطباقی، جنون ادواری یا چیزهای شبیه جنون، مثل عقب ماندگی هایی که وجود داره. بعضی از عقب ماندگی ها ممکنه تو مفهوم لغوی به معنای خاص جنون نامیده نشه، ولی حکم همون حکمه دیگه، نمیفهمه. بعضی از عقب ماندگی های ذهنی و یا حتی نوعی از افرادی که در حالت های مرزی هستن، تو این چیزهای هوشی امروز گفته میشه که 2-3% از آدم ها حالت مرزی دارن. مرزی دیوانه نیست، حالت بینابین داره، خوب خودشو نمیتونه جمع و جور بکنه و شاید البته کل مرزی به مفهومی که امروز در روانشناسی میگن مصداق جنون یا ملحق به جنون نباشه، ولی در یک طیف هایی از اونها و یا گروه هایی از اونها نزدیک به جنون و ملحق به جنونه، مطلقش اینطور نیست. در هر حال قسم اول و عامل اول برای فرمان نابری در مقامی که او را به سطر دعوت میکنه عدم فهم لازم و درک مناسب برای مسئله است، از قبیل جنون و عدم عقل و ما یلحق بالجنون. این یک ما چه میدونیم شاره خواشاره دلش اینجوری میخواسته، شاره وش که داره، ولی اومده میگه وضع او موجب شده که تکلیف شما تفاوت پیدا بکنه. این ازانهو لاینتهون، این اماره و نشانه است، میخواد بگه وضع این زن اینطوره، زنایی که اینجوری باشن دیگه حرمت ندارن، نگاه معنی نداره. بله در روایت سکونی داشت لا حرمت لاینها، اینجا گویا میخواد بگه یه نوع حرمتشون اومده پایین دیگه، یا حرمت ندارن یا حرمت محدودتری دارن. بله دقیقا همینطوره دیگه، برای اینکه این جمله اماره است برای وضع شناخت وضع زن، و وضع زن مؤثر در تکلیف ناظره. زنی که جنون داره و اصلا درک نداره، میگه شما نسبت به اون این تکلیف رو نداری، حرمتش القا شده.
این تحقیق نظر گاهی وقتا به جهت مشکلیه که در ناظر پیش میاد، این تلزه
دوره
گاهی وقتا به خاطر احترامیه که اون وقت.
بله همینطوره. این عامل اول برای اینکه ازار نهو لاینتقون. عامل دوم اینه که اون شخص به مبادی و مبانی که ما بهش پایبندیم و اعتقاد داریم اعتقاد نداره. اون عدم العقل بود، این عدم الاعتقاد هست. اینکه این فرد اعتقاد نداره به مبادی که او را باید منزجر و فرمانبر بکنه، اصلا این حرفایی که ما میزنیم قبول نداره. حالا عدم اعتقاد به مبادی که موجب فرمانبری میشه، این درجات داره. ممکنه اصل معاذ الله وجود خدا و حقانیت وجود خدا را نپذیره، ممکنه دین اسلام را نپذیره، رسالت رسول خدا را معاذ الله نپذیره، تا بیاد مسائل اعتقادی دیگه. در زمان کشف حجاب یه آخوندی بود که چیزی هم نوشت و پخش کرد، ظاهرن اصل حجاب رو در شریعت من نفی میکرد، میگفت اصلا حجاب در شریعت نیست. حالا در هر صورت این که کسی اعتقاد نداشته باشه به اونی که ما میگیم، مسلمان نیست اصلا، این حرفا رو قبول نداره، یا اگرم مسلمانه در این مسئله دچار یک شبهه‌ای شده و به خاطر اون قبول نداره، این هم عامل دیگری است برای اینکه اذا نهو لا ینتهون. این حرف ستر و پوشش و اینها را نمیپذیرد، نه به خاطر اینکه عقل نداره و مجنونه، بلکه به خاطر اینکه مبادی اعتقادی که او ما داریم او نداره، در پایه‌های اولیه و بنیادین، یا اینکه در همین مباحث فرعی دچار عدم اعتقاد یا شبهه و امثال اینهاست. اینم نوع دوم. این نوع دوم هم تقسیم میشه به نوبه خودش به دو قسم. این عدم اعتقاد در یکی از این مبادی به نحو قصور گاهی، گاهی به نحو تقصیره. گاهی قصوراً این مبادی را یا یکی از این مبادی را قبول نداره، و احیانا عدم اعتقادش تقصیری است و معذور نیست در عدم اعتقاد. و در هر صورت این عدم اعتقاد به یکی از این مبادی طولی که برای فرمانبری لازم است به نحو قصوری یا تقصیری موجب میشه که این حرف کسی رو نپذیره، زیر بار این حجاب نره. پس زیر بار حجاب و سعت نمی رود به دلیل اینکه اعتقاد نداره. وقت این اعتقاد نداشتن دو تا تقسیم داره، یکی اینکه عدم اعتقاد گاهی قصوریه گاهی تقصیری. تقسیم دیگرش هم این است که این عدم اعتقاد گاهی تو مبادیه اعتقادی و کلی و فکریست، و گاهی هم نه، ممکنه در همین مبادی غریبه به این بحث باشه که مباحث فقهی و امثال اینا، نه مسلمان چیه چیه، ولی تو حجاب دچار یک شبهه شده، یا مذهبش متفاوته، یا اصل دینش متفاوته، یا با فرض این که همه اینا هم هست در این فرع فقهی نظر دیگری داره، و در همه این هم یا قصوره یا تقصیره. این هم چیزاییست که موجب میشه که این شخص از این فرمان حجاب تبعیت نکنه. و اذا نهو لا ینتهون با قطع نظر از قرائن حافه و لبیه و امثال اینها، عبارت تا به تحمل این قسمم داره. اذا نهو نهیت لا تنتهی، چرا؟ برای اینکه این زن کافره و یا دچار شبهی در این بحث شده، قصوراً یا تقصیراً، نتیجه این شبه داشتن و عدم اعتقاد در یکی از این مراحل مقدماتی اینه که فلان او دیگه فرمان نمیبره. اینم اسم دوم که خودش باز اقسامی داره. احتمال سوم، عدم انتها و فرمان نبردن زن به دلیل اسیانه. بیدار این که اسیانه، اسیانیست که مفروض این است که هم عقل داره میفهمه، هم مبادی هم را همه قبول داره. تو خونه بزرگ شده که هم مسلمانه و هم شیعه و هم فقه را میفهمه و همه احکام و همه چیز براش روشنه، بی اعتقادم نیست، ولی میگه من حوصله اینا ندارم. عدم التزام عملی است. خدا به هر وجهی دیگه، حالا این اسیان و عدم التزام یا عدم عمل و فرمانبری به خاطر اسیان و عدم التزام عملی است. این میتواند البته درجات داشته باشه، برای اینکه گاهی اسیان رو لجاجت و استکبار، گاهی هم اسیانی که میگه خدا بزرگه میبخشه، که این زیاد هم هست دیگه، میگه خدا بزرگه، اینقدر چیزای مهمتره که این خیلی اهمیت نداره، با رحمت خودش با ما رفتار میکنه، اسلام رحمانی میگه دیگه، میگه یه جوری خدا با خدا کنار میاد. اینم عدم انتها و فرمانبریه به دلیل عدم التزام عملی یا به دلیل اسیان و روح اسیانگری است، با مراتبی که این اسیانگری داره، از مراتب خیلی قبیح و زشت اون تا مراتب خفیفتر. اینم سه که در اون انواع و اقسامیه. چهارم، فرمان نبردن به دلیل معذوریت، که اینجا اسیان هم نیست، اعتقاد داره چی داره، ولی یه عذری داره که نمیپذیره، مثلا یک مصلحت عمی برای وجود داره، به خاطر اون رعایت نمیکنه، لازم هم نیست حتی طرف هم بدونه، حالا یه جور معذوریتی داره که حالا ناظر میدونه یا نمیدونه اونم فرق داره. اینم چهار. پنجم که اقرب به همه این هاست یا مصداق بارز در این روایته، اینه که عدم انتهای او نه به خاطر عدم اعتقاد، نه به خاطر عصیان، نه، بلکه به خاطر اینه که در این محیط های یه نوع معذوریت های عرفیه، نه معذوریت شرعی. و اون اینه که توی محیط بدوی بزرگ شده، اصلا اینا برایش اهمیت نداره. در واقع یه حالت قبل از تمدنی بودن شخصه. این در این محیط بسیط بدوی روش کرده، محیط اونا یه محیط اینه که همه با هم هستند و نگاه خواهر برادری با هم دارن و اصلا این بحثا در اونجا مطرح نیست. عرفشون اینه، به این سادگی هم نمیتونه اصلا بفهمه که یعنی چی حرفایی که اینا از مدینه برداشتن اومده، حالا توی یه وسط بیابون یه عده‌ای دارن عشیره با هم زندگی میکنه، حالا چه حرفایی داره بودی، یعنی چی اصلا. اینا یه نوع معذریت عرفیه که این ظاهر اهل البوادی و اهل نمیدونم چی کجا این تعابیری که در روایت اومده اولش اینه، اهل تهامه و الاعراب و اهل سواد و البوادی و چی کذا و کذا، اینا یعنی آدم هایی هن که هنوز به مدنیت اونجوری نرسیدن، یه حالت بدوی دارن، روحش هم اینه که یه نوع معذوریت عرفیه دارن، هر که اینا رو ببینه میگه بابا اینا رو بله خودش به حال خودشون رها کن، اینا همینن دیگه.
آداب اجتماعیشون همیشه
بله آداب تمدنی و هزاری و اجتماعی و ناشون همینه دیگه. این یه جوری هم نیستن که بشه حالا باشون بحث کرد و اینها، و اگرم باشه اون نیازه به مدت داره، نیازه به یک فرایند طولانی و تعلیم و تربیت داره. اینم شد احتمال چندم؟
پنجم.
این پنج احتماله، حالا فکرش بکنید تا فردا.